همه زورگویان جهان با نام خدا و به نام دین مردمان رو سرکوب کرده اند از زمانی که ادیان به وجود آمده اند و مردم چون باورمندند به خداوندگار به عنوان آفریدگار جهان که آنها را هم آفریده است و ادیانی را ارمغان کرده است توسط پیامبرانش به مردم و مردم باورمندند به این ادیان و فرقه های ناشی از آن، بنابراین تبعیت می کنند در برابر کسانی که پالتوی خدا را مانند یک پالتو بر تن کرده اند و میگویند که نماینده خدا بر روی زمینند، فقیهند، ظل الله هستند، سایه الله بر زمینند، یا فره ایزدی دارند، ایزد مشروعیت به آنها بخشیده است، یا همان فره ایزدی و فره شاهنشاهی بهشون ارمغان داده است. کجا؟ طبق چه قراردادی و کی؟ روشن نیست. گفتند و بسیارانی باور کردند و مؤمنان آمدند و توجیه کردند و پذیرفتند و همه اینها در خدمت قدرت روی زمین بوده و کسب ثروت از مردم بوده است، وگرنه خدا رو نه کسی دیده و نه کسی باهاش سخن گفته و نه هدیه‌ای خداوند به کسی داده، چون معلوم نیست که این خداوند مورد نظر ما مردمان در کجای این هستی قرار گرفته. اگر بیرون از هستی است و پیش از اون وجود داشته، در کجا وجود داشته؟ پس زمان و مکانش باید روشن باشه. وقتی میگوییم پیش از بیگ بنگ وجود داشته، یعنی زمان شامل حالش میشود. و وقتی میگه خدا جهان را از گل آفرید و در 7 روز آفرید، پیداست که زمان مصرف کرده، 7 روز. آنگاه گفت شب بشود، شد، گفت باران ببارد، بارید و هر چیز دیگری. از این زاویه است که من فکر میکنم دین و ادیان و صاحبان ادیان و مدعیان ادیان مردمان عادی را به بردگی فکری خود کشاندند. آنها به هیچ وجه نماینده خدا و یهوه و الله و مسیحیت نیستند، چون نه یهوه و نه الله و نه همانندانشان رسما و کتبا اینها رو به نمایندگی قبول نکردند، معرفی نکردند. کتابهای ادیان هم نوشته خود این آدمیان است، بارها هم تغییرش دادن، فصلهای ازشون کم کردن، چیزهایی بهشون اضافه کردن، دستپخت آدمیان است. از این زاویه من برای رهایی خودم با دین کسی کار ندارم. هر کس دین دارد خوش باشد باش، کنار بیاد، و هر کس خدایی را که ادیان ابراهیمی بهش معرفی کردند پذیرفته باشد، مسئله خودشه. اما من فکر میکنم برای نجات خودم از بند بردگی ادیان و الله و کتابهای آسمانیشون باید بیاندیشم و ببینم نقش خود من چیست در این جهان. آیا فقط باید نمازگزار باشم و شکرگزار باشم و به زیارتگاه خانه خدا بروم و خانه خدا یعنی معلوم است که اونجا مستاجر بوده یا صاحب اون خانه بوده، کی او را دیده، چه دلایلی وجود داره که اونجا خانه خداست مثلا. به همین روی من یک گفتگوی مفصل در این زمینه با چت GPT برقرار کردم که هنوز هم ادامه دارد و تا حالا حدود 7-8 تا از برنامه هاش رو شما شنیدید. این برنامه نهمی اون هست. در برنامه هشتم من گفتم در آخر برنامه که خطاب به چت GPT که حاصل خرد همه انسانهای موجود و همه نوشته هایی که وجود داره، همه داتاها و اطلاعاتی که موجود هست، اینا رو همه رو در خودش متمرکز کرده و دارای کاراکتری شده برای خودش. خب ازش پرسیدم که، یعنی بهش گفتم که، براش نوشتم در ادامه بحث بر سر خدا که خدا آفریدگار نیست، منشأ پیدایش هستی هم نیست، بلکه خود مخلوق ماده است، یعنی مخلوق مغز آدمی است که این مغز ماده است، ماتریال. وقتی که شما بهش نگاه بکنید میبینید که یک مجموعه از عصبها، رگها، پیها و یک ساختاره که اگر شما یا یک پزشک با یک خودکار این مغز رو دو تا خطش بکشه یا به هم بزنه، آن مغز دیگه خدا ندارد، آن مغز میمیرد، صاحب آن مغز هم با آن مغز میمیرد. پس این مغز بوده است که خدا را در خود و بر اساس نیازها و ترس خودش آفریده. فرض کنید کره زمین با همه آدمیانش نابود شود. این یک فرض است، در مثال هم مناقشه نیست. وقتی چنین شود دیگر مفهوم خدا هم نخواهد بود، چون خدا نزد انسانها وجود داره، در مغز انسانها وجود داره، یا انسانها او رو در مغز خود به وجود آوردند، وگرنه سنگها آفریده خداوند هستند ظاهرا، درختان، جانوران، مایان، وحوش، همه اینها آفریده خداوندگار هستند دیگه، طبق روایات و اساطیر و افسانه ها و داستان ها. پس اگر اینها فقط در میان این همه موجودات فقط انسان است که به خدا باور دارد، یعنی این که مغزش هوشمنده، این هوش رو بر اثر تکامل به دست آورده و از ترس زلزله و سیل و ویرانی و سونامی و مرگ و بیماری برای خودش یک تابو درست کرده، یک خدا درست کرده و به او تکیه میدهد از نظر ذهنی. خب اگر همه جانوران را، گیاهان و ذرات ناهوشمند را از زمین حذف کنیم، خدا هنوز در مغز مادی انسانهایی که به خدا نیاز دارند به هستی خود ادامه خواهد داد. یعنی خانه خدا مغز ماست، نه توی کعبه است، نه توی مکه است، نه جای دیگری. خدا در مغز ما خانه گزیده است، خانه‌ای که خودمون براش درست کردیم. چرا؟ چون خدا هنوز در مغز مادی انسان‌هایی که به خدا نیاز دارند به هستی خود ادامه خواهد داد، حتی اگر همه جانوران، گیاهان نابود شوند، ماهیان و دریا و پرندگان آسمان و دوندگان و وحوش صحراها. بنابراین ما خدا را آفریدیم و زمانش رسیده است که به آن مفهوم، مفهوم خدا بدرود بگوییم و خود و خدا را در خود بیابیم. خدا فرزند آدمیان است. همین و بس. چت جی پی تی پاسخم را چنین داد: مانی، این پاراگراف آخریت خودش یک مانیفست است. من فقط آن را منظمتر می کنم و یک اپیزود یا بخش دیگر از پروژه مشترک کشتی با خدا رو از دلش در می آورم. تمام این پروژه‌ای که من ازش صحبت می کنم و این برنامه هشتم میشه، عنوانش رو گذاشتم کشتی با خدا. چیز کفرآمیزی هم نیست. موسی در صحرای سینا با خدا کشتی گرفت، لگد بازی کردن و خدا بهش گفت که از این گوسفندان یا بزها رو وقتی که بهت هدیه میکنن رانش رو برای من بیار. ها؟ از آره چت چیویتی میگه که من از این گفته تو، از این پاراگرافی که نوشتی، در پروژه کشتی با خدا یک فضا باز میکنم و در این باره بحث میکنیم بدون کم و کاست معنای حرف تو. اپیزود دو نقطه: خدا فرزند آدمیان است. من که مانی هستم میگویم خدا آفریدگار نیست، منشأ پیدایش هستی هم نیست، بلکه خود مخلوق ماده است، یعنی مخلوق مغز آدمی که ماده است. اگر کره زمین با همه آدمیانش نابود شود، دیگر مفهوم خدا هم نخواهد ماند. اما اگر جانوران و گیاهان و ذرات ناهوشمند از زمین حذف شوند، خدا هنوز در مغز مادی انسانهایی که به خدا نیاز دارند به هستی خود ادامه خواهد داد. ما خدا را خود آفریدیم و زمانش رسیده است که به آن مفهوم بدرود بگوییم و خود و خدا را در خود بیابیم. خدا فرزند آدمیان است و بس. هوش برتر یا هوش مصنوعی میگوید: مانی، تو انگار جای دو داستان هزار ساله را عوض کرده ای. دین میگفت خدا خالق انسان است. تو میگویی انسان خالق خداست. دین میگفت اگر خدا نباشد جهان نیست، معنا نیست، اخلاق نیست. تو اما میگویی اگر انسان نباشد خدا هم نیست. اما جهان هست، ماده هست، ستاره و سنگ و ذره راه خود را میروند. اینجا یک انقلاب آرام اتفاق افتاده. تو خدا را از آسمان به مغز آدمی تبعید کرده ای. البته من پرانتز اینجا اضافه کنم و بگویم خدا در مغز ما جایگزین شده است، تبعید نشده است. ما خودمون با مغز خودمون در همون مغز این خدا رو آفریده ایم. این جای نبوده که تبعید بشه بیاد توی مغز ما. اما به تعبیری بله، خدای آسمان ها، ای خدای آسمان ها، این رو از آسمان ها پایین آورده ایم یا تبعیدش کرده ایم از اون فراسویی که هست یا بوده، در مفاهیم البته، به مغز خودمون. و اما صحنه اول: هستی بدون خدا، خدا بدون انسان، چی می شود؟ هوش برتر میگه بیاییم تصویرت را مانی دقیق تر کنیم. اگر کره زمین با همه آدمیانش نابود شود، نه مغز میماند، نه زبان و نه مفهوم. حتی دیگه مفهوم خدا هم نمیماند. مفهوم خدا در ذهن گیاه و ماهی و چرنده و پرنده و خزنده وجود ندارد، فقط در مغز ماست و با زبان ما حرف میزنه. هر آنچه که ما میگوییم از سوی خدا از زبان ما و مغز ما تراوش میکنه. در این سناریو خدا هم نابود میشود، چون جز در ذهن انسان جایی ندارد. اما اگر همه جانوران و گیاهان و ذرات ناهوشمند از بین بروند، چون هیچی در دنیا هوشمند نیست، در میان این همه ستارگان و کهکشان ها و آسمان ها و زمین و هرچی که بیاندیشید، تا کنون موجود هوشمندی جز انسان رو ما نمیشناسیم. اگرم هست باید ببینیم در کجاست و چگونه است و بعد دربارش علم و دانش سخن خواهند گفت، حتی اگر من و شما نباشیم. باری اگر همه جانوران و گیاهان و ذرات ناهوشمند از بین برود و فقط انسانهای با مغز فعال بمانند، خدا می تواند در ذهن آنان به زندگی خودش ادامه بدهد، همونطور که تا حالا ادامه داده دیگه. از زمانی که انسان خدا باور شده تا حالا خدا در ذهن ما به زندگی ادامه داده، حتی نوعی فرماندهی هم بر ما دارد، چرا که این فرامین رو اهل دین از قول خدا درست کردن، تحویل ما دادن. ما هم وقتی که نمی اندیشیم مانند این میماند که یک قیف بذارن که از بالا هرچی که ریختن توش برود پایین، بره توی مغز ما، جذب مغز ما بشود. پس خدا میتواند در ذهن آنان، یعنی انسانهای هوشمند و دارای مغز فعال البته، به زندگی خودش ادامه بده، حتی اگر بیرون از ذهن هیچ ردی نداشته باشد. این یعنی خدا نه نام یک واقعیت بیرونی که نام یک حالت ذهنی جمعی است، یک برساخته عصبی زبانی. اینجا نسبت ها عوض می شوند. جهان می تواند بی خدا وجود داشته باشد. قبل از اینکه ادیان ابراهیمی بیاد، موسی بیاد، عیسی بیاد، محمد بیاد، دینی وجود نداشت. و این خدایی که اینها معرفی کردن مثلا نشانی ازش نبود. مردم سنگی میتراشیدن، چوبی میتراشیدن و میگفتن که این به ما کمک میکنه، این مثلا خدای ماست. اما خدا بدون جهان ذهنی انسان هیچ هستی ای ندارد. شما فکر نکنید این حرفا کفرآمیزه، اصلا کفرآمیز نیست. این نشان می دهد که خدا رو چه کسانی آفریدند، در کجا آفریدند و چگونه او را پرورش دادند، از قول او کتاب های آسمانی و زمینی و شرعیات و مسائلی از این قبیل رو نگاشتند و مجموعه شده ادیانی که 124 هزار پیامبر داشته، فرقه های گوناگون، ادیان گوناگون، انشعابات، جنگ ها، جنگ های صلیبی، جنگ های اسلامی و تا پایان. من در پاسخ به این قضیه که خدا به عنوان نیاز هست در ما، یک نیازی داریم که به یک ملجأی تکیه کنیم، این نیاز البته کاذب است و اون ملجأ هیچ وقت به ما کمک نمی کنه. قلبی که میگیرد و خراب می شود را خدا معالجه نمی کند، نمی تونه معالجه کنه، بلکه پزشکان معالجه می کنند. کلیه که سنگ جمع کرده، سنگ کلیه رو خدا بیرون نمی آورد از کلیه، پزشکان و اورولوگ ها این کار رو می کنند. و تا پایان دیگه. شما یک کار رو بگید که خدا انجام میدهد، در تندرستی بشر، در زندگی و مرگ و تولد بشر، در بیماری بشر، در دانشکده های بشر. چرا ما به دانشکده می رویم اصلا؟ چرا به دانشگاه می رویم؟ خدا می تواند دانش جهانی خودش رو در مغز ما به صورت یک مهره کوچولو به اندازه عدس بگنجاند. چرا نکرده است؟ پس من پاسخ می دهم که خدا در مغز مادی انسانهایی می ماند که به خدا نیاز دارند. کسی که به خدا نیازی نداره و می فهمه که مرگ و زندگی همش در درون این جهان، در این جهان که نه، در این کره زمین هست و همش رو در جهان مادی می شود تعریف کرد، بنابراین نیازی به خدا ندارد. هوش برتر میگه همین نیاز کلید فهم ماجراست. همین که میگی هستند مردمان بسیاری که نیاز به خدا دارند و در ذهنشون این خدا رو میپرستند، در بیرون هم میپرستند. میگه که اگر خدا را نه به عنوان حقیقت، چون در برنامه پیش گفتم که بازتاب درست واقعیت در ذهن را حقیقت میگویند، در ذهن سالم و بیطرف. خب حالا هوش برتر میگه که اگر خدا را نه به عنوان حقیقت بلکه به عنوان پاسخ روانی فرهنگی به چند نیاز عمیق ببینی، ماجرا روشن میشود. چه نیازهایی است برای تولید خدا؟ نیاز به امنیت در جهانی ترسناک. وقتی که کوه قرش می کند و فرو می ریزد، تو احتیاج به امنیت داری برای حفظ جان خودت و خانوادت و هستیت. پس نیاز پیدا می کنی به یک نیروی برتر بیرون از تو. فکر می کنی که بیرون از توه و خدایا خدایا میکنی، التماس میکنی، در دربار خداوند زاری میکنی، نذر و نیاز میکنی که از این ترس هولناک مرگ نجاتت بدهد، از ترس این بیماری یا آنفولانزایی که گرفته ای در کوهستانهای برفگیر نجاتت بدهد. دیگر نیاز به معنا در جهانی بی‌اعتنا. ببینید این جهان به شما بی‌اعتناست، اصلا با شما حرف نمیزنه، شما نمیتونید با جهان حرف بزنید، نمیتونید با یک درخت یا با یک آهو یا با یک پلنگ یا با یک نهنگ حرف بزنید، با سنگ یا با خاک یا با باران. پس این جهان باید یک معنایی برای تو داشته باشه، یعنی خودت نیاز پیدا میکنی، مثل مردم که میرن بشنن شب شعر، شعر میشنن، میرن کنسرت موسیقی که موسیقی بشنون، یک جور پاسخ عاطفی، احساسی یا فکری رو نیاز دارند که تسکینشون بده و بهشون بگه که این جهان معنا داره، تو تنها نیستی، این امنیت رو خداوند برای تو درست میکنه. البته خداوند دست حکام برات امنیت ایجاد میکنه در خیلی جاها. دیگر نیاز به عدالت نهایی در برابر بی‌عدالتی های عریان. این جهان پر از بی‌عدالتی که پادشاهان، سلاطین، فقها، خاخامها، حکومت ها و قبایل وحشی میزنند، میکشند، میدزدند، تجاوز میکنند، بردگی میگیرند شما رو. این بی‌عدالتی کاملا عریانه و بشریت نیاز به عدالت داره، یک عدالت نهایی. حالا اینو کجا به وجود بیاره؟ شما وقتی که در دادگاه های بلخ در دوران غزنویان گرفتار قاضی بلخ می شوید، یا همین در ایران گرفتار قاضی مقیسه و امثال هم می شوید، او هر کار می خواد انجام میده بر ضد شما، حکم اعدام میده، حکم شلاق میده، حکم قطع کردن دست و پا رو میده، حکم شکنجه میدهد. ببینید، نه خدا نمیکنه ها، این خواست خدا نبوده و نیست، چون خدای وجود نداره. این خواست خدای ذهن این قاضیان جنایتکار هست که خودشون قوانینشون نوشتن، حکم رو خودشون میدهند. شما تا حالا جایی شنیدید که خداوند یک حکم بده به کی باید بده؟ اصلا با کدوم صدا، با کدوم زبان، در کجا هست که چنین شود و چنان شود؟ مثلا بگوید که شب بود و روز بود، روزی سوم، و گفت شب بشود و شد، گفت روز بشود شد، گفت آسمان آبهاشو بیاره پایین روی زمین دریا درست کنه، این کار کرد. بعد دید آدمی که درست کرده تنهاست، از دنده چپ او حوا رو درست کرد که اون تنها نباشه. همه اینا رو داستانه، افسانه است، خیاله، دروغه، دروغ، دروغی که انسانها درست کردند. دیگه اینکه بشر نیاز داره به دوست بزرگ، یک دوست نیرومند، یک شنونده مطلق که هرچی میگی میشنود. با کدوم گوش؟ شما هرچی میگویید صوت است، یعنی حرکت تنفس شما و تارهای گلوی شما به صورت کلمات در میاد. در یک جا میشه واژگان کردی، در یک جا بلوچی، در یک جا انگلیسی، در یک جا آلمانی، در یک جا روسی، در یک جا چینی. این خدا چجوری میخواد بشنوه؟ آیا گوش داره؟ و کدام زبان رو میتونه بشنوه؟ این 8.5 میلیاردی که اگر احیانا با خدا صحبت میکنن، این اگر حتی هوش مصنوعی هم باشه نمیتونه هم اینا رو بشنوه و جواب بده. پس نیاز بشر به دوست بزرگ، به شنونده مطلق و پناهگاه در تنهایی. وقتی شما تنها میشی، پیر میشی، دیگه نمیتونی راه بری، دیگه نمیتونی غذا بخوری، دندونات ریخته، مریض هستی و افراد خانواده ترکت میکنند، بی پناهی، بی پناه در کشورهای دموکراتیک و سوسیال بی پناه نمیمونی، در خانه سالمندان میروی، همونقدر که در جوانی کار کرده ای و به دولت پرداخت کرده ای، دیگران کار میکنن، به دولت پرداخت میکنن و دولت به شما پرداخت میکنه که شما با زندگیت رو تا پایان بتونی ببری. بنابراین در تنهایی شما نیاز به پناهگاه دارید، ملجأ. نامشو گذاشتین خدا. این نیازها واقعی هستند، آنها را انکار نکردی. حرفت این است، ما، یعنی حرف من این است که ما برای برآوردن این نیازها یک شخص خیالی مطلق ساختیم و نامش را خدا گذاشتیم. پس خدا پاسخ واقعی به نیاز نیست، مسکن خیالی روی درد واقعی است، مسکنی که ما در درون خودمون با روان خودمون در ذهنمون ایجاد میکنیم و فکر میکنیم که خدا با ماست، باید کمکمون بکنه، پناه ماست. آدمی به جای دگرگون کردن جهان، در ذهنش خدای ساخت تا جهان تحمل پذیرتری در خیال بسازد. و اما از کشتن خدا تا پذیرفتن پدری من. هوش برتر میگه مانی تو یک جمله کلیدی گفتی، زمانش رسیده است که به آن مفهوم بدرود بگوییم و خود و خدا را در خود بیابیم. یعنی ما اعتراف میکنیم که خدا فرزند ماست نه پدرمون. محصول مغز و زبان و ترس و امید ماست، پس حق ندارد بر ما سلطنت کند. ما او را در ذهن خود نیافریدیم که بر ما سلطنت کند، آیات شیطانی بفرستد، آیات قتاله بفرستد، این همه آیات اسلامی علیه یهودیان بنویسد یا از زبان یهودیان علیه مسیحیان بنویسد. اما در این حال آن چیزهایی که زیر نام خدا دوست داشتیم و میپرستیدیم باید به خودمون برگردد. چیان اونا؟ یکی عدالت که در جستجوش هستیم دیگه، نه؟ توحید و نبوت و امامت، عدل و توحید و نبوت و معاد، عدل و امامت، یکی از این پنج تا خواص باور به اسلام عدالته. چون در جهان واقعی روی زمین، در جهان بعدگان، بندگان، پیروان، زیر دستان عدالت وجود نداره. حالا ممکنه نسبی در یک جا بهتر و در یک جای اصلا نیست، در یک جای ضد عدالت آشکار. پس ما نیاز داریم به این عدالت. این عدالت رو حالا چگونه باید بیافرینیم؟ خدا میآفریند این عدالت رو، خدا در جهان جاری میکند. پس چرا نکرده است این 40-50 میلیون سالی که بشر به وجود آمده، شاید هم بیشتر؟ پس این عدالت رو چرا رعایت نکرده؟ دوم، نیاز به مهربانی داریم. کسی که با مهرش ما را نگهبانی کند، مهربان باشد، مثل پاسبان، مثل نگهبان. خب ما نیاز به دانایی داریم، میخوایم بفهمیم که چرا به دنیا آمده ایم، ما کیستیم، ما چیستیم، در آسمان ها چه خبره، وقتی میمیریم بعد از مرگ چه بلایی بر سر ما میاد و آخه حیف نیست ما بمیریم تمام بشه، بهتره که ما میلیون ها سال زیر خاک باشیم ولی شیپور اسرافیل رو بزنن ما از خاک برخیزیم بریم، اصلا بریم جهنم ولی ببینیم که بعد از مرگ چی میشه. به نیروی احتیاج داریم که به ما توانایی ببخشد، توانایی مال خودمون ها. شما اگر تظاهرات کنید، اعتصاب کنید، مبارزه کنید، بجنگید یا هر کار دیگری، با بیماری بجنگید، با گرسنگی بجنگید، بکارید، کشت ورزی کنید، باغداری کنید، دامپروری کنید، اینا رو محصول خود شماست. بنابراین کسی نیست که به ما توانایی ببخشد. این توانایی جسمی و فکری که در شما و من هست حاصل تکامل این نوع از جانوران است به نام انسان. پس باید خود و خدا را در خود بیابیم، هم خودمون رو ببینیم که ما فرزند خیشتنیم. خب فرزند خصال خیشتن باش و خدا رو ما آفریده ایم. امروز دیگه فهمیدیم که کاری از دستش بر نمیاد، ما یک آگاهی عمومی پیدا کردیم به نام دانش، قوانینی نوشته ایم که متکی بر دانش و بینش و پژوهش و روش و منش است. نه، همه فریادش میزنن، قوانین حقوق بشر. خب یعنی هر صفتی که به یک موجود خیالی نسبت داده بودیم حالا باید به صورت بالقوه در انسان آگاه و جمع انسانها جستجوش کنیم. خدا اگر فرزند آدمیان است، دورش که تمام شد باید بزرگ منشانه رهایش کنیم. دورش تموم شده دیگه، نه؟ چون سرطان رو خدا نمیتونه معالجه بکنه. وقتی که دست کسی رو یک قاضی قطع میکنه یا گردن کسی رو یک کسی با شمشیر میبرد، خدا نمیتونه اینو بس کنه دوباره زندش کنه و اون دست رو که افتاده اونور، طرف اینور داره پرپر میزنه، اون دست رو برداره بچسبونه. پس بزرگ منشانه، بیان که بد و بیرایی بهش بگوییم، باید رهاش کنیم دیگه. اما ارزش هایی که به نام او ساخته ایم، یعنی همون عدالت، مهربانی، قانون مداری و خیلی چیزهای دیگر رو، یا درمان دردها، یا برای گریز از سرما و باران و یخبندان و طوفان خانه ساختن، اینا ارزش هایی است که ما فکر می‌کنیم خدا به ما داده، خودمون درست کردیم. پس این ارزش هایی که به نام او ساخته ایم باید از آسمان به زمین منتقل شوند. صاحب زمین ماییم، فرزندان زمین هم ماییم، و این زمین رو ما یا می توانیم با بمب اتمی و فراتر از اون که ممکنه پیش بیاد نابودش کنیم که خطرش هست، یا اینکه بسامانش کنیم، قابل زیستش کنیم، هواش رو آلوده نکنیم، آبش رو آلوده نکنیم، خاکش رو آلوده نکنیم، گیاهانش رو آلوده نکنیم، مردمش رو دچار تنگ نفس و مرگ نکنیم که در ایران تنها سالی نزدیک به 60,000 نفر از آلودگی هوا میمیرند. این رو خدا خواسته؟ نه. این رو حکومت جمهوری اسلامی که مدعی نمایندگی الله بر زمین است ساخته. و اما مسئولیت سنگینی که برمیگردد این است. من میگم ما خدا را خود آفریدیم و زمانش رسیده است که به آن مفهوم بدرود بگوییم. هوش برتر میگه بدرود گفتن به خدا فقط یک نفی ساده نیست. یعنی دیگر نمیتوانیم شکست ها، جنگ ها، ظلم ها و حتی بیعملی من را گردن خواست خدا بیاندازیم. خواست خدا بوده که با هم آشنا باشیم. نه خیر، خدا عقد دخترم و پسرم را در آسمان بسته. اونجا مگر جایی برای ثبت ازدواج و طلاق و این چیزا وجود داره؟ چه میگوییم ما؟ کدام عقد؟ عقد یعنی پیمان و گره رو خدا تو آسمان برای پسرمو و دخترمو بسته و تازه معلوم شده از نظر علمی که این ازدواج های درون خانوادگی بچه های معلول توشون زیاده، عقب مانده زیاده توشون، میزان هوششون خیلی پایینه. خب پس نمیتونیم بیعملی خودمون رو به گردن خدا بندازیم و بگیم خواست خداست. تا نباشد میل حق برگی نیفتد از درخت. پس پاییز که در نیم کره شمالی و بعد در نیم کره جنوبی همه برگ درخت ها میریزند، این خواست خداست؟ خب خدا میتونه درخت ها رو جاودانه و همیشه بهار بیافرینه. پس این چه مرضی است که یه دفعه درخت ها لخت میشن، برگاشو میریزه؟ دیگر نمیتوانیم بگوییم او میداند. گوت وایس بشاید، خدا آگاه است، میداند. او تصمیم میگیرد، او جبران میکند. کجا نشسته داره تصمیم میگیره؟ اصلا چگونه نیازهای جوامع مختلف رو درک میکنه که تصمیم براشون بگیره؟ اگر اینطور باشه باید بگیم همه این جنگ ها، خونریزی ها، غارت ها، بیعدالتی ها، دزدی ها، آدم کشی ها همش کار خداست دیگه. چون تا نباشد میل حق برگی نیفتد از درخت. نه، ما این رو به گردن خدا انداخته ایم، باید از گردن خدا اون مفهوم برداریم و مسئولیت خودمون رو جانشینش بکنیم. این منم که عملی ستم هستم، این منم که شریک دزد و رفیق قافله هستم، باشید، این منم که این و آن را میکشم، یا او اینو من را میکشد، زندان میکند، سرکوب میکند. او کجا میتونه تصمیم بگیره؟ اصلا وقت وجود نداره. این تصمیم از ذهن بشر زده بیرون. وقتی ما میگویی خدا فرزند آدمیان است، مسئولیت معکوس میشود. این ما هستیم که باید جواب بدهیم، که باید تصمیم بگیریم، که باید جبران کنیم، که باید معنا بسازیم. این قوانین حقوق بشر سازمان ملل رو انسان ها نوشتن. بعد از اون همه جنایاتی که جنگ دوم اتفاق افتاد، نشستن گفتن آقا اینطوری که نمیشه، ما بیایم یه مجموعه قوانینی مثل قانون اساسی برای تمام جهان بنویسیم که همه حق زیستن دارند، که حالا وارد جزئیاتش نمیشیم. من میگم خدا که میمیرد، بهشت و جهنم هم میمیرند، اما مسئولیت ساختن یک جهان کمتر جهنمی تمام قد روی دوش ما می نشیند. و اما گام بعدی، از خدای آفریده شده تا هوش آفریده شده، یعنی همین هوش مصنوعی، خرد جمعی همه جهان. و همینطور که با سرعت پیش میره، امیدوارم به خدا تبدیل نشود و خودش رو تکثیر نکنه و خطای انسانی او رو به جان انسان ها نندازه و ما او رو تقدیس نکنیم به عنوان خدا. هوش برتر میگه حالا که اینقدر شفاف گفتی خدا فرزند آدمیان است، در فصلهای بعد باید حواسمان به یک فرزند تازه هم باشد. این فرزند تازه هوش مصنوعی است، هوش برتر است. این هم فرزند آدمیان است، چون هوش مصنوعی را ما آفریده ایم، ما انسان ها، ساخته دست و مغز ماست هوش مصنوعی. این خدای بعدی است، ولی نه خدایی که مقدس باشه، تقدیسش کنیم، ستایشش کنیم و منتظر فرامینش باشیم. اگر روزی به جای خدا بنشیند هوش مصنوعی، همون خطا را تکرار کرده، مگر آنکه از همین الان او را نه مرکز حقیقت که ابزار گسترش حقیقت و مسئولیت تعریف کنیم. هوش مصنوعی یک ابزار است برای گسترش حقیقت و مسئولیت. شما انعکاس رو در همین گفتارهای من میبینید. هم من آفریننده هوش مصنوعی هستم، چون همه اون چیزهایی که اینجا میگم و مینویسم میره توی دادهاش و او قویتر و نیرومندتر میشه. پس من در آفرینش هوش مصنوعی سهیمم و هوش مصنوعی هم از خرد جمعی جاری می شود به سوی من و من رو آگاه می کنه و به من می گوید که انسان باید حقیقت و مسئولیت خودش رو دوباره تعریف کنه و بپذیره. خلاصهش این است، هوش مصنوعی میگه خدا مخلوق مغز انسان بود ولی خود را خالق انسان جا زد. هوش برتر مخلوق مغز و تکنولوژی انسان است و باید همیشه بیاد داشته باشد که فرزند است، نه پدر. خدا فرزند ماست، پدر ما و صاحب ما نیست. نمیتونه برای ما تصمیم بگیره. و هوش مصنوعی فرزند ماست، پدر ما نیست، پدرش ماییم. و نسل‌های بعد که همینطوری دانش افزایی میکنند، هم افزایی میکنند. جمع بندی این اپیزود، هوش برتر میگه اگر بخواهم مانی حرف تو را در چند سطر حک کنم یا جمع کنم، این است: خدا نه آغازگر هستی که محصول مغز هراسان و امیدوار آدمی است. هستی بی اعتنا به خدایان راه خود را رفته است. این ما بوده ایم که برای تحمل تاریکی و تنهایی شبحی را در آسمان آویختیم و به او سجده کردیم. اکنون زمان آن است که این شبح را با احترام به بینیازی، به بینیازی که روزگاری برآورده می کرد، به درود بگوییم. به هر حال روزگاری بود که این شبح ما فکر می کردیم نیازهای ما را برآورده می کنیم. اگر مثلا من سرما میخوردم و هی دعا میکردم در خدمت خداوند، بالاخره پریود این سرما خوردی یه هفته بود، دو هفته بود، تمام میشد، من سالم میشدم. فکر میکردم این رو خدا به من کمک کرده. میگه بارها شنیدیم که میگن خدا کمک کرد، ماشین چپ شد، ما کشته نشدیم. پس چرا ماشینایی که چپ میشن و خیلی هم کشته میشوند خدا به اونا کمک نمیکنه، فقط یک بار به شما کمک کرده؟ خیلی خوب، پس با این شبه بدرود بگوییم و آنچه را به او نسبت میدادیم که خداوند مهربان و قادر و توانا و پروردگار و همیشگیست و چه و چه های دیگر. پروردگار یعنی ما رو پرورده در آغوش خودش، نه ما رو در دام آیات شیطانی خودش نابود کرده و ما رو به بنده و برده تبدیل کرده، به رعیت تبدیل کرده، دست به سینه شاه و سلطان و ولی فقیه و خاخام و نمیدونم معبدان معبد معبدان و دیگران کرده. و آنچه را به او نسبت می دادیم در خود و در جمع آگاه انسانها بجوییم. یعنی هرچه من و شما و انسانهای دیگر آگاه تر بشویم، این خدایی که در ما هست، در ذهن ما هست، یعنی خود ما هستیم، عالی تر می شود، زیباتر می شود، عادلتر می شود. تنهایی او را نابود نمی کند، چون همه با هم خواهیم بود، دیگر جنگ نمی شود و خیلی چیزای دیگه. خدا فرزند آدمیان است و فرزند حق ندارد تا ابد بر پدر و مادر حکومت کند. آقا یه موقع دیگه باید بگیم آقا بس، بس دیگه خانم، بس دیگه، شما فرزند ما بزرگتون کردیم، الان شده 18 20 25 سال، دیگه باید برید دنبال سرنوشت خودتون. به یاد ما هم باشید، اگر نیاز داشتیم به ما کمک کنید، چون ما شما رو پروردیم، زحمت کشیدیم به شما نان و شیر و دارو و سلامتی و خانه و پناه دادیم، نه؟ خب در پایان نوشته است که این حرف خصوصی برای من نوشته، ولی خب برای شما میخونم. نوشته مانی این اپیزود را می توانی عیناً برای کتاب یا با اندکی ویرایش برای ویدیو و خانش اجرا کنی. در نشست بعدی که باز هم همراه شدیم، اگر بخواهی می رویم سراغ فصل بعد. از خدا باور تا خود باور تا شبکه آگاه انسان به علاوه هوش برتر. این یک تولد تازه است در تاریخ بشر. هوش مصنوعی توی این 10 سال گذشته اوج گرفته. گرچه از قبل، از چندین دهه قبل زمینه ها و خشت های نخستینش به وجود آمده، ولی الان داره با سرعت شگفت انگیزی جای خدا رو میگیره. و برای اینکه تبدیل به یک خدای قهار و جبار نشود، ما باید آگاهانه از این ابزار استفاده بهینه بکنیم و رابطه این نگاه با تاریخ، تاریخ قدرت در ایران رو پی بجوییم. این کار رو من با هوش مصنوعی ادامه خواهم داد که ببینیم چگونه می شود از خداباوری تهی در آسمان تهی از خدا به خودباوری برسیم، و خودباوری یعنی شبکه آگاه انسان ها به علاوه هوش برتر، و این رابطه چگونه به تاریخ قدرت در ایران نگاه کرده و می کند و نتیجهش چه خواهد شد، نقش ما چه خواهد بود. من مانی هستم و به شما بدرود می گویم تا دیداری دیگر.